الصادق خازن العلم أدى إليك بالحق النور المبين اللهم بك ما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك بلسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليها أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. خب نظریه عرض کنم بزرگان رو راجع به نسبت بین دین و امر اداره جامعه و حیات اجتماعی بحث میکردیم که این مقدمه این بود که ببینیم آیا احکام جاری در فقه برای اداره جامعه کفایت میکنه یا نه و اگر کفایت نمیکنه چگونه ما باید به احکام اداره دست پیدا کنیم، از طریق عرض کنم تحول در علم اصول یا نه نیازی به تحول در قواعد استنباط و علم اصول نیست. این موضوع بحث ما بود دیگه. نظریه مرحوم ناینی و علامه طباطبایی ذکر شد، نظر شهید مطهری رو یه بار دیگه من اجمالا عرض میکنم چون ایشون خب دقیق بحث کردن و یه مقدار رو به پیش ظلم به بحث ایشون نشه. بحث اصلی که ایشون مطرح میکنن هم در بحث اسلام و مقتضیات زمان که گفتارهای متعددی از ایشون بوده هم در یه بخشی از کتاب نامه نظام حقوق زن، مسئله شون اینه که همون مسئله‌ای که مسئله علامه بزرگوار طباطبایی هم بوده، مسئله اصلیشون مسئله دین ثابت و شرایط متغیره که آیا اسلام که فرض این است دین ثابتی است و دین خاتمه میتواند در همه شرایط اداره کنه زندگی بشر رو یا نه، اگر شرایط تغییر کرد دوران دین اسلام هم سپری میشه. این عمده بحثی که مطرح بوده و تلاش کردن جواب بدن. مرحوم شهید مطهری این سوال رو هم از منظر فلسفی مطرح میکنن هم از منظر اجتماعی. منظر فلسفیش منظر بحث جدی در فلسفه که نسبت ثابت و متغیر چیه، آیا این عالمی که در تماماً در حال تغییر و حدوثه این نسبتش به ذات ازلی حضرت حق و این وجودی که هیچ گونه تحول و تغییر درش نیست چگونه باید؟ این یه زاویه است نسبت ثابت و متغیر. و یه بحث دیگه هم هست این که آیا واقعاً در همین موجود متغیر تمامش تغییر میکنه یا نه، یه ثباتی هم درش هست. ما در عالم تغییر ثباتی هم داریم یا در عالم تغییری ثباتی نداریم؟ این دو تا مسئله اصلی در بحث ثابت و متغیر در فلسفه که هر دوش هم پاسخش جدن دشواره. یه بحث این است نسبت به این عالم ثابت و متغیر چیست، به خصوص اگر کسی قائل شد تمام عالم خلقت عالم تغییره، نسبت اینا با ذات ثابت الهی چیست. یه بحث دوم این است که آیا وقتی شی تغییر میکنه تمام زوایا و ابعادش تغییر میکنه یا نه، در حرکت یه ثباتی هست. این از این زاویه بحث میکنن که اگر کسی گفت واقعا همه چیز در حال تغییر است، به هیچ امر ثابتی نیست، قاعدتا عرض کنم این اشکال نسبت به دین الهی هم ممکنه بشه دیگه. پس دین ثابت دیگه بی‌معناست و هیچ امر ثابتی ما نداریم، همه چیز در حال تغییر، دین ثابت هم معنی نداره، هم خود این دین هم در حال تغییر و تحوله. یا این که نه، وقتی همه چیز تغییر میکنه دیگه دین ثابت به درد این موضوع متغیر نمیخوره. این یه زاویه بحثه که مطرح میکنن. اینجا مثلا ایشون هم این بحث رو مطرح میکنن، بیان نخه اینجوری نیست، در عینه که تغییر هست ثبات هم هست. حالا با مثال بحث میکنن، بحث فلسفیش رو جدی اینجا مطرح نکردن. یعنی اولا این عقص به همه هست، این اگه بخواید بگید این فقط مکتب اسلام نیست که ادعای ثبات داره، شما هم بگید مکتبمون ثابته، شما هم پس مکتب ثابت چجوری با شرایط متغیر میسازه؟ این جواب فلسفی است که به مارکسیست ها میدادن دیگه. یعنی شما هم قائل به اصول ثابتید، اگر همه چی در حال تغییره معنیش اینه هیچ اصل ثابتی نداریم، پس شما هم هیچ مکتبی نمیتونه ادعای ثبات بکنه، بگه این اصول مکتبی من ثابت است. خود شما هم اصول ثابتی رو ادعا میکنه، بگید همیشه بوده و هست. پس بنابراین تغییر معناش نیست که هیچ اصل ثابتی نیست. خود شما هم ثانیاً مثال میزنن، میگن فرض کنید ریاضیات مثلا هندسه اقلیدسی، ریاضیات فیثاغورسی چند هزار سال حاکمه دیگه، چون شرایط متحول است، پس بنابراین ریاضیات فیثاغورسی هم عرض کنید قواعدش تغییر کرده، این حرف ادعای غلطی است. هم در علوم عرض کنم مثل علوم ریاضی، هم در علوم طبیعی، هم در علوم انسانی حتی قواعد ثابت است دیگه. شون یعنی مثلا بیت سعدی، بنی آدم اعضای یک دیگرن، یک پیکرن. خب میگن این یه قاعده ثابت انسانی است. بنابراین میگن ما هم در علوم انسانی کنده و هم در علوم ریاضی و در علوم دقیقه و هم در علوم تجربی ما قواعد ثابت داریم. پس تغییر به معنی عدم اینکه هیچ قاعده ثابتی وجود ندارد نیست. این از منظر فلسفی بحث میکنن. میگم این بحث جدیه دیگه، حالا به بحث‌های فلسفی بکشه، نسبت ثابت و متغیر و بعد اینکه در شیء متغیر غیر از اینکه نسبتی با اون امر ثابت داره خودش از همه ابعاد تغییر میکنه یا نه. اگر از همه ابعاد تغییر کنه واقعا گذشته و آینده با هم ارتباطشون قطع میشه دیگه. ما نباید آدم ساعت گذشته باشیم، این باغ نباید باغ دیروز باشه دیگه. می گفت که تو همین یه چیه از کنار خدمتون، بهمنیار شاگرد ابن سینا بوده دیگه، ظاهرا میگن اولا مسلمان نبوده بعد مسلمان شده، همین سوال کرده بود مثلا رها نمیکرد از ابن سینا که مثلا این ثابت و متغیر چجوری فلان همه چی در حال تغییر است. پس اشکو بر از کسی که هر کی که ازش سوال کردی بپرس. بر از که سوال کردی جواب شو چرا از من میپرسی؟ گفتم از شما سوال کردم. گفت پس پیداس یه آدم ثابتی هست دیگه. من همون بنات میکنی که بر از هر کی سوال کردی بپرس جواب تو. حالا این عرض کردم دیگه، این اس نقضی که ایشون میکنن همینه، میگن خود شما قائل به قوانین ثابتید دیگه. بله میگن خود این یه نقضش همینه که خود این قانون ثابته یا متغیره. میگن بنابراین تغییر عمومی در جهان ماده، اولا حرکت مال عالم ماده است. تغییر عمومی در جهان ماده به معنای این نیست که در این عالم هیچ ثباتی وجود نداره. قطعا یه ثباتی هم وجود داره. من تو توضیح فلسفی دی نمیدن این ثابت کجای این امر متغیره. چرا چیزی که در حال تغییر است؟ قوانین حرکت ثابت است. چیه که ثابته؟ اینو بحث نمی کنن. پیچیده هم از اینها. اونی که ثابت است چیه؟ ثبات به چی برمیگرده؟ قناعت میکنید؟ الان این پیچیده است. جوابای مختلفی داده شده. حالا گمان میکنم استاد ما اونو که میگفتن گفتن در حرکت اونی که از فاعل ثابته، اراده او اراده حاکم بر تغییر. حالا اون بحثای پیچیده است، وارد بحثش نمیشیم. بحث حرکت اینجا جا نداره. علایالشون در همین حد جواب میدن، میگن نه، اولا همه کائنات که در حال تغییر نیست، اون عالمی که تغییر میکنه که در از نظر فلاسفه عالم ماده است، این عالم ماده تغییراتش معناش نیست که قانون ثابت برش حاکم نیست. قوانین ثابت هم داریم، همه مکاتب هم بالجمله قائل به قواعد ثابتن. خود شما هم مادیون هم قالب قواعد ثابت مکتب خودشون هستن. مثال هم میزنن به یه نقض اینجوری میکنن، مثال هم میزنن به ریاضیات فیثاغورس و هندسه فیثاغورسی و قواعد مسلم انسانی و اینا رو مثال میزنن. این جواب فلسفی است که میدن به اون شبه. از منظر اجتماعی و به اصطلاح زاویه جامعه شناسانه که بحث میشه، میگن آقا هر چیزی در جامعه تابع نیازی از نیازهای انسانه. ما امروز مثلا فرض کنید که قوانین داریم، قوانین تابع نیازهاست، برای حل نیاز هاست. تکنولوژی است، برای حل نیاز هاست. نیاز ها تغییر میکنن، پس قواعد اجتماعی و سازوکارهای اجتماعی تماما تغییر میکنن. این از منظر اجتماعی شبه هست که چون تمام سازوکارهای اجتماعی، اهم از سازوکارهای نرم و سخت، اهم از قوانین و فناوری ها و ساختارهای اجتماعی و عرض کنم تکنولوژی و صنایع و محصولات، اینا برای حل نیاز ها هستن. و چون نیازها تغییر میکنن پس تمام سازوکارهای اجتماعی هم تغییر میکنن. این از منظر اجتماعی. پس قوانین باید تغییر کنه، دین باید تغییر کنه. این هم جواب میدن دیگه. میگن نه اینطور نیست. انسان نیاز ثابت داره و نیاز متغیر. اینجا به همون بحث میرسن. همون زاویه دید علامه بزرگوار طباطبایی. که میگن نه اینطور نیست که جامعه همه جامعه و سازوکارهای اجتماعی برای حل نیاز درسته. اما انسان نیاز ثابت هم دارد، نیاز متغیر هم داره. حالا خب دین وجه الله دیگه، شما اگه میخواد بگید دین ثابت نیست، این که جوابش واضحه. خب این کل همه عالم حالک تحت اشراف این دین ثابته وجه الله. این که حالا به تعبیر دیگه تمام حالک ها تجلی وجه الله، عرفانی بحث کنید. این نسبت اگه عرفانی هم بحث نمی کنید که اتمام وجه ثابت همون امام، همون دینه، دین خدا ثابته دیگه. اینا میخوام بگن دین ثبات نداره، شما که عکس میگید، میگید فقط دین ثابته، بقیه چیزا هم حالکن، که عکس اون حرفه. و اما این اجتماع اینجوری جواب میدن دیگه، میگن ما قبول داریم که سازوکارهای اجتماعی برای حل نیازهای اجتماعی است، نیازها هم متحولن ما قبول داریم، ولی نیاز ثابت داریم، نیاز متحول، بلکه نیازهای متحول نیازهای درجه دو هن، شکل همون نیاز ثابت هن. مثال میزنن ما همیشه نیاز مثلا به حمل و نقل داریم، ولی یه موقعی آدم با مرکب‌های مثلا حیوانی حمل و نقل میکنه، جابجا میشه، یه موقعی تبدیل میشه به مرکب‌های صنعتی. بله اون نیاز ثانویه، اینم نیاز ثانویه. نیاز اولی چیه؟ نیاز به حمل و نقل و جابجایی و ارتباط. این ابزار، ابزار شکل خاصی از نیاز هستن. نیاز ما به این ابزار نیاز درجه دوست، لذا این نیازها تغییر میکنه، ولی نیاز به اصل ارتباط تغییر نمیکنه. ما نیاز مثلا داریم به، فرض کنید، دفاع از خودمون. دفاع ابزاری داره، یه موقع تیر و کمانه، یه موقع هم ابزارش میشه ابزار مدرن. این ما نیازمون به این ابزار نیاز درجه دوست، ذیل نیاز داره. میگن همه نیازهای درجه دو که متغیرن تابع نیازهای اصلی هن، ولی نیازهای اصلی ثابتن. این ادعا بنابراین اصل جواب ایشون از منظر فلسفی این است که آقا تغییر در عالم ماده به معنی عدم ثبات مطلق نیست. عرض کردم بحث فلسفیش پیچیده است، بحث با تمثیل و اینا، با نقض و تمثیل جلو میبرن کار رو. اینجا بحث اجتماعیش هم میگن ما قبول داریم نیاز متغیر رو، ولی نیاز متغیر تابع نیاز ثابته. همه نیازهای متغیر همینطورن. ما نیاز داریم به مثلا مسکن، بله این نیاز به مسکن، این نیاز ثابت، سرپناه میخوام. اما یه موقعی سرپناه ساده بود، الان شده مثلا برج های چنین و چنان. این نیاز متغیر، ممکن فردا عوض شه، ولی اصل نیاز به مسکن نیاز ثابت انسانه. بنابراین قوانین ثابت برای تأمین نیازهای ثابت متصوره. این اصلش پاسخی کهشون به این شبهه میدن. ولی خب حالا بعد مسئله به یه نقطه میرسه که میگن خب حالا اسلام چجوری جواب این امر رو میده. اینجا دیگه وارد اون بحث جدیشون میشن، میگن اینهایی که خیال میکنن تغییر شرایط مانع از کنم حاکمیت اسلامه، دو چیز رو بهش توجه نکردن. یکی این که شرایط متغیر، تغییر شرایط معناش چیه. دوم اینم که توجه نکردن که اسلام سازوکاری که برای قانون گذاری داره چه سازوکاریست، سازوکاریست که میتواند به شرایط متغیر پاسخ بده یا نه. میگن بله هم سازوکار اسلام سازوکار پاسخگویی به شرایط متغیره، همین تغییرات رو هم باید بهش توجه کنیم. واقعا یه بحثی که اینو تکرار میکنم چون جزء مثبتات کلمات ایشونه که واقعا مهمه بهش توجه کردن. میگن یه مقدمه‌ای دارن، میگن چون انسان دارای اختیاره و با اختیار خودش میتونه اختیار سوء و خیر بکنه، و بنابراین در مسیر تحول و تغییراتی که ایجاد میکنه انسان دارای نیروی اختیار، دارای نیروی خلاقیت. حتی خلافت رو اینشون تو بعضی از کلماتشون اینجوری معنا میکنن، میگن قدرت خلاقیت داره. انسان دارای نیروی اختیاره و دارای قدرت خلاقیته، ولی چون این خلاقیت با اختیار به کار گرفته میشه ممکنه در مسیر انحراف حرکت کنه و انحطاط ممکنه در مسیر پیشرفت باشه. بنابراین هر پدیده نوعی که ناشی از خلاقیت انسان هست، اولا جبری نیست خیلی هاش، و ثانیا خیر نیست، پیشرفت نیست، ممکنه انحطاط باشه، انحراف باشه، شر باشه، سقوط باشه. بنابراین توجه رو میدن، میگن بله بسیاری از تحولات هم تحولات خوب رو به پیشرفته، ولو با اراده انسانی واقع میشه، ولو اختیار انسان دخیله، ولی پیشرفته خیره، ولو اینکه اختیار انسان درش دخیل باشه خیر است. حالا مصادیقشو بعد عرض میکنیم. همینجوری نکته دقیق فلسفیش، همه بحث ما سر این کلام ایشونه که شما که میگید به اختیار برمیگرده، معیار خیر بودن اختیار چیه؟ چرا میگید علم و تکنولوژی خیر است؟ چرا؟ مگه نمیگید اختیار دخیله؟ کی گفت معیار خیر بودن اختیار چیه؟ هر علمی تولید کرد خیره، هر تکنولوژی تولید. این سوال اصلی رو برمیگردیم بهش. ولی نکته دقیقی رو ایشون عنایت کردن. میگن چون تحولات ذیل اختیار انسان شکل میگیره، انسان دارای اختیاره، علاوه بر اختیار دارای خلاقیت. این خلاقیت ممکنه خیر باشه، ممکنه شر باشه. لذا نمیشه بگه هر نوعی پیش رفته است. ولی از اون طرف هم نمیشه که هر نوعی بد است. نه، ممکن هم است واقعا در مسیر خیر واقع بشه، در مسیر سعادت واقع بشه، میشه پیش رفت. وقتی به فعلیت میرسه چطور؟ با شراب درست میکنه. شیطان جز خلاقیتش شرابه. شراب شیطان درست کرده. میدونید موسیقی و شیطان درست درست خلاقیت دیگه. خلاقیت دیگه. کی میگه خود خلاقی؟ خلاقیت ما خودش که خلاقیت اعمال میشه، قوهی که خدا داده برای خدا، تا شر خلق نکرده. اما وقتی ما اعمال میکنیم شر دستوش در میاد دیگه. میدونید خمر از خلاقیت شیطانه دیگه. برای حضرت میخواستن از نوح نمیدونم یه جوری انگورو بکارن که اصلا نشه شرابش کنی. اومد گفت سهم منم باید بدید. من میخوام از سهمی برم. شراب او درست کرده، موسیقی او درست کرده. در قابیلیا از قابیلیا جدا بودن، از دادم گفت پرهیزشون داده بود. آمد موسیقی رو درست کرد، اینا از طریق موسیقی جلب کردن قابیلیا رو به سمت خودش. خلاقیت داری. هل خلاقیتی خیر است؟ اینا بعد بحث میکنیم. حرف ما هم اینه که اختیار در تکنولوژی علم هم حضور داره و چون حضور داره خیر و شر داره. نه. خود اختیار که چیز خوبی است، اما این که اختیار چگونه عمل کند، این چگونه عمل کردنش تو علم و تکنولوژی هم میاد. چرا اونجا رو از حوزه اختیار بیرون میکنید؟ معیار خیر بودن اختیار چیه؟ شما این خیلی تقسیم خوبیشون کردن. میگن چون اختیار درش دخیله، هر نوآوری پیشرفت نیست، خیر نیست، ممکنه شر باشه، ممکنه انحطاط باشه. من از زمین معیار خیر بودن چیه بفرمایید؟ اگر معیارش رو درست کردید اون وقت تسلیم میدیم به همه جایی. اختیار اگه تسلیم خدای متعال خیره، تسلیم نیست شره. نه میخوام بگم همون بگید معیار چه اختیاری خوب است. شما بگید حالا چی مثلا؟ ها پس رسیدی، یعنی آخرش میرسید به این که خداپرستی در عالم خوب است، استکبار بد است، یا غیر از اینه؟ اصل قاعده اخلاقیتون، اصل قاعده اخلاقی به اینجا برمیگرده یا یه قاعده اخلاق دیگه میذارید؟ ما معتقدیم اصل قاعده اخلاقی اینجاست. پرستش خدای متعال خیر است، عصیان بد است، استکبار بد است. همه شروع ظلم به اینجا برمیگرده، نمیدونم ناشکری، همه محورش. اگر این شد، اختیار انسان در توسعه تکنولوژی و نمیدونم علم و اینا ممکن اختیار شری باشه. حالا اون بحث بعدی. من فعلا تقریر کلام ایشون رو عرض بکنم در بیانی که ایشون دارن. پس عرض کردم اول یه سوال فلسفی و اجتماعی مطرح میکنن که متوجه پاسخگوی اسلام نسبت به شرایط متغیره، اینو جواب میدن. بعد وارد بحث تفصیلی میشن، مقدمه ای داره. ما اون که چون انسان دارای اختیار و خلاقیته و خلاقیتش تابع اختیارشه، این خلاقیت ها و نوآوری ها همیشه خیر نیستن، پیشرفت نیستن، ممکنه شر باشن. این نکته خوبیه دیگه. اما این که چی خیر از چی شر، اینشون اینجا دیگه حالا بعد بحث میکنیم. خیلی دقیق بحث نفرمودن. لذا گفتن هر نوآوری خیر نیست و توجه به این نکته دادن. این رو هم توجه میدن که بنابراین اینجور نیست هر چیزی چون نوست، چون مثلا این تکنولوژی، این روابط اجتماعی نوست، این باید ما بپذیریم. یا نه سلائق نوعی که پیدا میشن، چون سلائق نو هستن ما باید قبولشون کنیم. نه، انسان ممکنه در یعنی کار خدای متعال که به ما قوه خیر داده است کار خوبی است. بله، صنع الهی خیر است، اما ما از این صنع خیر الهی میتونیم سوء استفاده کنیم. همه جا هم میتونیم سوء استفاده کنیم. میتونه خلاقیت در علم و تکنولوژی میتونه شر باشه. خیلی واضحه. قاعده کیش موسن قاعده درستی است. میگن چون نوآوری برمیگرده به خلاقیت انسان در بسیاری از موارد و خلاقیت انسان هم تابع اختیارشه، خیر و شر داره. پیشرفت و انحطاط درش هست. بنابراین هر نوعی پیشرفت نیست. این یک. پس ما هر نوعی رو به عنوان اختزاعات زمانه بپذیریم اینطوری نیست. دو، عرف و عادات هم همینطوره. پسند و سلیقام، هر چیزی عرف و عادت و پسند شد خوب است. پس عرف و عادت عوض شد در پوشاک و خوراک و مسکن و ما بگیم خیر است، این هم اینطوری نیست. این عرف و عادت هم تابع اختیار انسان پیدا میشه، خیر و شر داره. این دو تا توجه میدن، میگن اما در این حال بله خیلی از نوآوری ها خیر است، ما قبول داریم. اینطور نیست که مثل انسان های جامد و متحجر بگیم هر نوآوری غلطه، ما فقط همون شکل های قدیم از کنم زندگی بشر باید حفظ کنیم. نه، ممکنه شکل جدیدی از ابزار پیدا بشه، این ابزار در حل نیازها یه شکل دیگه به نیازمندی های ما کمک کنن. اینطور نیست ما همیشه دنبال حمام خزینه ای و نمیدونم امثال اینا باشیم، چراغ نفتی باشیم یا دنبال شمع باشیم، دنبال همیشه میخوام با زغال خودمون رو گرم کنیم. نه، اینطوری نیست. بعد ایشون هم یه نکته خوبی هم میگن، میگن این دو دسته هر دوشون میگن اسلام، میگن هیچ تحولی، میگن راجع به اسلام یه داوری دارن. متحجرین میگن اسلام طرفدار همون فرم های ثابته. این از کنم روشن فکرهای مادی هم میگن اسلام طرفدار فرم های ثابته. فقط فرقشون اونا میگن پس تغییر نباید واقع بشه، اینا میگن چون تغییر قهریست اسلام باید ترک بشه. هر دوشون میگن اسلام طرفدار همون فرم های ثابته، در حالی که اسلام طرفدار فرم ها نیست، محتوایی را آورده، فرم ها ممکنه تغییر کنه. این بیان ایشون تا اینجا بیان خوبیه. بعد میفهمن و اما اون سازوکاری که اسلام، پس اصل اشکال ثابت و متغیر در از منظر جامعه شناسی و علوم اجتماعی یا از منظر فلسفی قابل پاسخه، اما مهم اینه که حالا اسلام چجوری به عنوان دین ثابت شرایط متغیر رو اداره میکنه. میگه باید سازوکار قانونگذاری اسلام رو ببینید. این سازوکار معین میکند که اسلام به عنوان دین ثابت میتواند شرایط متغیر رو اداره بکنه یا نه، پاسخ خوب باشد یا نه. 5 تا همون نکته که عرض کردم میگن. نکته اول اینه که اسلام محتوا رو بیان میکنه، اسلام هدف و راه رو بیان میکنه، اما نسبت به عرض کنم ابزار که با چه ابزاری ما در این راه به سمت هدف حرکت کنیم، نسبت به اینا اسلام نظر خاص نداره. اسلام محتوا رو میگه، نسبت به فرم ها نظر خاص نداره که حالا مثلا فرم خونه باید چجوری باشه، فرم عرض کنم ابزار هم نلق باید چجوری باشه، میگن نه اینا نظر خاصی اسلام بسمه. بله، حالا ایشون میگن نظر نذاره دیگه، حالا من از زمان مینه. این یه نکته ایشونه، میگن اسلام قواعد راه و هدف رو بیان کرده، به میگن علم ابزار رو به ما میده، ابزار حرکت در راه که متناسب با ابزار شکل حرکت ما هم تغییر میکنه، ولی راه و هدف رو اسلام میده. حالا مثال هایی هم میزنن که مثال های خوبی مثال دیگه. این یه قاعده اولی که ایشون دارن که عرض کردیم، حالا لذا به این نکته هم میرسن، تصریح میکنن که اسلام راجع به کیفیت اینا نظر خاصی، البته ظاهرش نمیخوام میگن کیفیت خاصی رو اسلام نظر نداده، ولی به نظر میاد شاید از استفاده بشه کرد که شما راجع به این کیفیت ها نظر نداره، کیفیت ها به عهده علم دیگه. این یه قاعده بود که عرض کردیم ایشون میگن. بله؟ بله، میخوام بگم ولی نظر نداده. ممکن حالا یه جایی هم راجع به یه فرم خاصی یه نظری داده باشه، ولی اسلام نسبت به این تعییناتی که من میخوام بگم مأموریت علم و دین با همدیگه قابل جمعه. مأموریت علم ارائه راه و هدف، مأموریت دین، علم هیچ وقت راه و هدف ارائه نمیکنه. علم از هست ها بحث میکنه، اگر آنگاه ها بحث میکنه. دین از بایدها بحث میکنه، از اهداف بحث میکنه، از کیفیت حرکت بحث میکنه. علم از هست و نیست ها، از اگر آنگاه ها بحث میکنه. ابزار ساز است برای حرکت در راه. اسلام میگه دفاع کنید مثلا از دین حق، در راه خدا بجنگید، قاتلوا فی سبیل الله. در مقابل کسانی که یقاتلون فی سبیل الطاغوت. راه رو میگه، هدف رو میگه. اما که با چه ابزاری بجنگی، این رو اسلام ابزار خاصی در نظر نگرفته. این تابع علمه. علم ابزار سازه. تکنولوژی حاصل علم میدونن. میگن دینم راجع به این ابزار نظر خاصی ندارد. حالا عبارتشون رو میخونم. این هم یکی از همون جایی است که جای مناقشه جدی است. بفهم. ولی این فرمایششون نسبت به چی؟ نه میگن حالا میگن اینها رو حالا من بذارید عبارتشون رو بخونم که ببینید. حالا ببینید من بخونم عبارت ایشونو. البته حرف ایشون نیست، حرف مشهور حوزه است. شما حرف عجیب غریبی نزدن، حرف رایج حوزه رو زدن، جدیدی نیست. ببینید من بخونم در کتاب اجتهاد مقتضی زمان. ببینید هیچ احتیاج واقعی نیست که اسلام جلو آن را گرفته باشد. بله اسلام جلو هوس را گرفته است. در وقتی که تراکتور پیدا شده، اگر کسی بگوید من با گاو آهن شخم می‌زنم، این محکوم است. ولی اگر مد بالای زانو بیاید، باید از آن جلوگیری کرد. این فیلم های مهیج و خانمان برانداز را نمی شود به عنوان پدیده قبول کرد. اگر وسیله ای پیدا شود، آن وسیله را می توان برای هدف های مشروع و نامشروع استفاده کرد. دقت کردین؟ اما توجه به این که حالا تکنولوژی مدل لباس هم دنبالش میاره، اینا دیگه نیست دیگه. که وقتی یه تکنولوژی میاد، محصول خودشو میاره، فرهنگ میاره، مدل لباس عوض میکنه، ما با مدل لباس مخالفیم، با تکنولوژی مخالف نیستیم، این تمام نیست. ولی فرمایششون رو دارم عرض میکنم. فرمایش رایج حوزه است. سکه رایج حرف جدید نیست که. منتهیشون با یه ادبیات خیلی عالمانه و فاخر اینو بیان کردن. وسیله که بیچاره زبان ندارد، مانند بلندگو که کارش این است که صوت را قوی میکند. آن بیچاره میگوید اگر ذکر خدا را بگویی من قوی تر میکنم. اگر کفر هم بگویی من قوی تر میکنم. رادیو فی حد ذاته ابزاری است که هرچه در پشت آن دستگاه گفته شود با برد زیادی تحویل میدهد. اما زبان بسته هایش میگوید که اینجا فلان تصنیف را بخوانید یا آیه قرآن را بخوانید. تلویزیون هم از همین قبیل هست. حرف فرمایش ایشونه. یعنی که تصریحات ایشونه. کسی ادعا نکنه ایشون تکنولوژی رو جهت دار میدونه. سیاسی نکنید بحث رو. این کودکانه میشه بحث. بحث علمی که مثل اونه که سر به یه مکاسب بگید نظر از حضرت امام اینه چرا مخالفت تو به یه مکاسب که جایی احسان نیست که. درسته؟ اگر کسی در مورد وسایلی که انسان را به هدفهای صحیحش نزدیک میکند بگوید من نمیخواهم از این وسایل استفاده کنم، و اون وقت کسی که دنبال هدفهای نامشروع میرود از همین وسایل استفاده کند و این که دنبال هدفهای مشروع میرود از این وسایل استفاده نکند، چنین شخصی محکوم به شکست است. بله ما هم قبول داریم وسیله صحیح درسته. مثل این که شما بگویید من مسلمانم و میخواهم هدف اسلامی رو تعقیب کنم، میخواهم جهاد کنم و واقعا هم قصد شما لله است. دیگری در راه شیطان میخواهد بجنگد. یعنی اسلام راه رو میگه، در راه ما دیگری به فساد میجنگد، اما از وسایلی که امروز پیدا شده است مثل توپ و تفنگ و قمپاره استفاده میکند و شما میگوید من به وسیله کار ندارم، میخواهم با کارد و شمشیر بجنگم. قطعا شما محکوم هستید. واقع این جورم این حرفی هم که شما زنن درسته، این هم درسته. این که شما ابزار رو در ابزار اسلامی رو ثابت بگیرید، ابزار دنیای ماده رو متحول، محکوم به شکستید. اما که گفته تحول ابزار یه شکل داره. اسلام لازم به فرم تحول حرف نزده، گفته هر چی درست شد شما استفاده کن در راه هدف، یا گفته ابزار خودت رو درست کن. سخن اینه. این دیگه همون ادعای هم فرمو شهید مطهری همینو میگن دیگه. مرحبا به ناصرنا شهید مطهری دقیقا همینو میگن. همینو باید بحث کنیم. نه حالا مثال نقص بیدن نمیخوام بیاریم، حالا بعد بحث میکنیم. خیلی از مثال جدی تره بحث. پس فرمویش من شهید مطهری این نکته اول میگن اسلام راجع به ابزار صرف نزده، راجع به کیفیت ها اینا رو به عهده علم گذاشته. و علم هم عرض کنم کنهو این که خود علم پیدایشش و تکنولوژی تابع همون قاعده است که میگفتن هر نوعی خیر نیست، پیشرفت نیست. این راجع به علم و تکنولوژی هم صادقه. ایشون اونجا دیگه نیاوردن اینا، در حالی که مقتضای قاعده شون اینه. چون نکته خیر و شر بودن چی بود؟ این بود که اختیاری است. چون اختیار دخیل است خیر و شر تو خب تکنولوژی هم همینطوره اختیار دارش دخیله دیگه. اگر اختیارت بشر در جهت سو داره حرکت میکنه ابزار سو میسازد. البته معناش هم نیست که ابزار 100% جهت دارن، یعنی به هیچ وجه شما نمیتونید از این کاردی که ساختن برای مثلا عرض کنم میوه خوری استفاده کنید برای کشتن آدم. چرا میشه کشت؟ ولی پیداست کاردی که باش تیغ میزنن خیلی با کارد میوه خوری فرق میکنه. تو شکل بهینش با کارد میوه خوری تیغ نمیزنن، با کارد سلاخی هم تیغ نمیزنن. اتفاقا کارد سلاخی غیر کارد تیغ زنید. اینا من اهلش نیستم ولی اهلش میدونم. بله علم آدم الاسماء، نفهمید که به شیطانم تعلیم فرمود که بله اینا ربطی به بحث ما نداره. خیلی حرفای خوبیه، این حرفا خیلی حرفای خوبیه ولی ربطی به بحث ما نداره. حالا بگذاریم ایشون از این بیانات من رد میکنه چی؟ نمیدونم دیگه به نظرش میدونم علتش چیست. معرفت شناسی، تو معرفت شناسی ما علم کشف واقع است، ابزار سرچ هم منطق، ربطی به دین نداره که. کسی منطق رو رعایت بکنه فلسفهش میشه فلسفه درست، روش علوم رو رعایت بکنه علمش علم صحیح است، ربطی به دین نداره. وقتی ربطی به دین نداره همیشه خیر است. یه تعریفی هم پشت سرت علم و نورون، بابا علم و نورون نه الجهل و نورون که این از این حرف هم پایه. اطلب العلم ولو بالسین، طلب العلم فریضتون. یه چهار تا قاعده هم که ائمه از طبیب یهودی استفاده می کردن و به فلان یهودی گفتن به بچه های ما نوشتن خوندن یاد بده، پس ثبت ولایت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که علم اسلامی و غیر اسلامی ندارد، ثناوری اسلامی غیر اسلامی. ادله همین هست، جای دیگه شما چیزی دیگه دید بیارید. برای این برای این فرمایش ایشون، پس این یه نکته در باب فرمایششون. بعدم عرض کردم ایشون چهار تا قاعده دیگه هم میگن که از اینجا ایشون وارد بحثای لطیفی میشن. میگن پس یکی این که دین عرض کنم هر هدف و راه رو میگه، وسیله رو نمیگه، اینه که میتونه با شرایط متغیر جور بیاد. دو، در درون خودش احکام ثابت و متغیر هست که احکام ثابت احکام متغیر لباس احکام ثابتن، پوشش احکام ثابتن، ممکنه اگر شرایط تغییر کنه این احکام عوض بشن. بنابراین اون چیزی که موجب می شود که شما گاهی احساس کنید اسلام با شرایط نمی سازه، چون احکام متغیر اسلام رو با احکام ثابت خلط می کنید. احکام متغیر اسلام احکام متغیرن که 4-5 تا مثال زده بودن معذرتون عرض کردن، مثل اینکه اسلام میگه آیت دوله هم مستعطفتون بالقوه، اما این همیشه که اسب سواری و تیراندازی نیست که احکام سابقه ما مال یه دوره خاصه. اینجا ایشون عرض کردن بحث ثابت و متغیر رو دارن میگن داخل خود فقه. دو تا نکته مثبت تو نگاه ایشون است که خیلی مهمه. یکی این که تحول رو به خیر و شر تقسیم میکنن، یک. دو این که بحث ثبات و تغییر رو من تو داخل خود احکام و لذا یه منزلتی از فقاهت رو پیشنهاد میکنن به اجتهاد رو که بتونه احکام ثابت و متغیر داخل خود اسلام رو تشخیص بده. این غیر از این است که ما برای شرایط متغیر می توانیم قانون جعل کنیم و این قانون با امضای فقیه می شود قانون شرعی. این چیز دیگه است. میگن داخل خود اسلام احکامی که ذکر شده بعضیش احکام متغیرن. لباس یه احکام ثابتی هن. تعین یه احکام ثابتی هن. که اگر شرایط تغییر کنه تعینش تغییر میکنه. مثل سبق قرمای نسبت به آیت دوله هم مستعطفتون. ممکنه فقیه اینو قبول نکنه ها. بحث فقهی است. نمیخوام بگم فقهی هن این مثال صحیحه. ممکنه این مثال محل مناقه باشه. اما این توجه مهمی است که ایشون کردن. که میگن فقاهت برای حل مسئله حاکمیت اسلام بر شرایط متغیر باید وارد عرصه بشه و احکام ثابت متغیر از هم جدا کنه در داخل خود اسلام ها. یه احکام متغیر به یه معنای دیگه داریم، همونی که برامون آینه میگفتن. نسبت به حوزه مولانا صفیه. یا نسبت به منطقه الفراق مرحوم شهید صدر میگن. این اون نیست، میگن در داخل خود احکام اسلام که به ما رسیده بعضی احکام متغیرن، لذا یک منزلتی از اجتهاد میخواد که بتونن احکام ثابت و متغیر رو جدا کنه از هم، به حکم بکنه که آه این احکام دیگه مال الان نیست، تمام شده. اینا از فهمودین این یه حرف، لذا به راحتی همشون قبول نکردن، ولی بالاخره ایشون داره بحث پا پاسخگویی به شرایط متغیر رو وارد حوزه فقاهت میکنن. عنایت کرده. این یه نکته مثبته. بعد سه تا قاعده دیگه هم میگن که قاعده هم مهمه، که قاعده تزاحم این بالا مقام تطبیق، اینو دیگران هم گفتن که در مقام امتثال وقتی تزاحم میشه، اسلام نمیگه همه احکامو عمل کن ولو با هم متزاحم باشه در مقام امتثال. این که اسلام میتونه در شرایط متغیر پاسخ بده، یه نکتهش اینه که اهم و مهم داره. یعنی در مقام تزاحم، در مقام اجرا نمیگه اگر دو تا حکم با هم متزاحم شد جون در بیاد هر دو رو عمل کن، نه، میگه اهم و مهم کن. از ساده ترینش بگیرید، شما داخل مسجد شدید، اول وقت مسجد متنجس شده، نمازتون هم به تاخیر میفته، میگه اسلام نمیگه هم نماز اول وقت بخون هم پاک کن، که میگه او همه اون رو انجام بده، اینو رها کن. لذا تو شرایط متغیر میتونه نیاز ما رو پاسخ بده از طریق قاعده اهم و مهم، که حالا این خیلی پیچیده است. این قاعده اهم و مهم آیا در مقام استنباط هم فقط به کار میره یا فقط در مقام امتثاله؟ حالا اینو بحثای جدی داره. ایشون توجه کردن و عبور کردن، بعدم توجه میدن به بحث اختیارات حاکم، که میگن اختیارات حاکم از اموری است که موجب میشود اسلام بتواند در شرایط متغیر اداره کنه جامعه رو. یه اختیاراتی به حاکم داده، حالا این اختیارات بعد بحث بشه که ایشون هم بحث نمیکنن. مثلا مرحوم شهید صدر میگن در حوزه منطقه الفراق به حاکم اجازه دادن با توجه به اون قواعد کلی و اون معاشرات عامه قانون گذاری کنه، البته با توجه به مصلحت. ولی مکانیزمی میگن که بعد بحث میکنه. بنابراین ایشون میگن که این اختیاراتی که به حاکم داده شده، که عرض کردم مرحوم شهید صدر متعین میگن، میگن در حوزه منطقه الفراق به حاکم با توجه به مراعات مساله، با توجه به معاشرات و اون قواعد کلی و هدایت‌های کلی که در دین است، اجازه قانون‌گذاری داده. لذا در شرایط متغیر قوانین متغیری هم جعل میشه در منطقه الفراق. حالا اون تعبیر ایشون رو بعد بحث بکنیم دیگه. بنابراین نکاتی که ایشون اشاره می‌کنه، یکم عرض کنم، قواعد ثانویه است، عناوین ثانویه است. میگن عناوین ثانویه هم عناوینی هستن که کمک می‌کنن به اینکه اسلام در شرایط متغیر بتواند اداره کنه زندگی بشر رو. فقط عناوین اولیه نیست. بله این احکام هست، ولی قاعده لازرر هم هست. مثلا قاعده لازرر خیلی جا امکان عملی شدن فقر رو فراهم میکنه. اگر قاعده لازرر نبود ما باید وضو میگرفتیم ولو بمیریم. نه بکن تو شرایط سخت هم اسلام میگن نه لازرر ولی لازم نیست مثلا وضو بگیرید در شرایطی که برای شما زهر. مثال میزنم، یعنی عناوین ثانویه و قواعد ثانویه امکان عمل به اسلام رو در شرایط متغیر. و این پنج نکته رو ایشون گفتن، ممکنه شما پنج نکته دیگه هم اضافه بفرمایید، ولی مهم اینه که عرض کردم ایشون یه منزلتی وارد کردن بحث نسبت بین دین ثابت و شرایط متغیر در حوزه اجتهاد و فقه. نهایت میفرمایید حالا دیگه اینا بحثای جدیه دیگه، که مثلا میگم شرایط متغیر جایی برای شما تزاحم ایجاد میکنه، دیگه نمیشه احکام رو عمل کرد. بنابراین شما بر اساس اهم و مهم شما اون احکام رو، مثلا میگم ممکنه واقعا توی شرایطی عمل به حدود یه مفسده بزرگی داشته باشه تو جامعه، که نشود شما میگید نه تو این شرایط این حد رو اجرا نکنید. مثلا میگم دیگه، ولی اگه اسلام میگفت نه باید حتما حدود اجرا شه، هر چه بلغ ما بلغ، خب میگفتید این قابل تحقق نیست. مثلا عرض میکنم شرایط شما فرض کنید با اینکه ربوی و اگه اسلام مثلا برای شرایط متغیر هیچ راهی برای شما نمیذاشت، عنایت میکنید، یه جایی ممکنه بگه نه بر اساس تزاحم فعلا شما به همین شرایط عمل کنید تا یه شرایط بهتری فراهم بشود. این بیاناتیست که ایشون دارن. حالا فرمایشاتشون میگم فرمایشات دقیقی است، بحث از جای خوبی شروع کردن، دو تا نوآوری مهم هم دارن که رو به پیشه، ولی ما دو سه تا مناقشه کوتاه داریم عرض میکنم دیگه بحث ایشون ادامه ندیم. یکی این که اینجور نیست که ما نیاز ثابت و متغیر داریم و اسلام به نیازهای ثابت و متغیر پاسخ میده. بله این درسته، ولی سوال اینه خود این نیازها چجوری پیدا میشن؟ آیا خود نیاز انسان هم رشد پذیره و هدایت پذیره یا نه؟ میشه نیازهای انسان رو هم جهت بدی هم رشد بدی؟ یا این طوری نیست، نیاز قابل تغییر نیست، فقط تعینش تغییر میکنه؟ و به نظرم میاد اینی که عرض کردیم که خود راهبری نیاز و هدایت نیاز و سرپرستی رشد نیاز یه امر مهمی است که دین عهده‌دار اوست. نه فقط پاسخ به نیاز میگه، نه اینکه تغییر تأمین نیازها رو واگذار کرده به علم، که ما یه نیازهای ثابتی داریم از بیانشون استفاده میشه، اما تعیینش رو علم معین میکنه که حالا چجوری جا به جا بشیم با هواپیما یا با شطور. اینو علم میگه. چجوری از نور استفاده کنیم در شب، از تکنولوژی مدرن یا از مثلا ابزار بسیط و ساده قدیم، اینا تابع علمه. اصل نیاز ثابته، کیفیتش هم به علم برمیگرده. تحول علم و خلاقیتی که در عرصه علم و فناوری اتفاق میفته رشد نیاز و تعیین نیازها رو هدایت میکنه. من به نظرم یه بحث جدیست واقعا رشد نیاز موضوع دینه یا نه یه نیاز ثابت داریم، تعییناتش تابع تحول علم و فناوریه. به نظرم میاد اینطوری نیست. نمیگم علم و فناوری در تحول ارضای نیاز یا حتی رشد نیاز دخیل نیستن، ولی بحث اینه که آیا دین سرپرستی تکامل و نیاز و ارضا به عهده داره یا نداره. معظمون دین سرپرستی تکامل نیاز و ارضا به عهده داره. تو این تکامل نیاز و ارضا هم جهت نیازها رو معین میکنه، هم مقومات نیازها رو معین میکنه، هم رشد نیازها رو هدایت میکنه که نیاز محوری چیه. نیاز محوری دنیا پرستیست یا خدا پرستی؟ حول خدا پرستی چه نیازهای اصلی هن؟ چه نیازهای فرعی هن؟ اینا چجوری باید به هم متقوم بشن؟ چه نظام نیازمندی در انسان باید پیدا بشه؟ اینو دین هدایت میکنه. بخشیش به عهده علم اخلاقه. بخشیش دیدید عرفایی که شاگرد میگیرن که از کارهای مهم اینه که نیازش رو هدایت میکنن. نیاز مشترک و اینا، بین همه انسان ها ما نیاز مشترک داریم، نیاز مختلف داریم، اینا با هم یه نسبت و تقوامی پیدا میکنن. مدل نیازمندی مؤمن با کافر قطعا یکی نیست، بلو یه عناوین انتزاعی مشترک داشته باشه. هدایت نیاز انسان که کدام نیاز محور باشد، حول او کدام نیازها اصلی هن، کدام ها فرعی هن، چجوری باید اینا رو رشد داد، سامان داد تا انسان به رشد برسه. این کاری که از کردم مثلا نسبت به شاگردان خودشون میکنن دیگه. نیاز به تغذیه نسبت به نیاز مثلا به تهجد و نافله شب چه نسبتی داره؟ یا کم بخور که شهر سهر پشی نماز شب بخونه. هم نیاز به خوردن دارم هم نیاز به نماز شب نیست که، این نسبتی بین اینا باید برقرار کنید. کمتر بخور که توانی نورانی تر عبادت کنی و بشمارید دیگه. نیازها شما مثلا از تایت الله عزم و بحشت رزوان الله تعالی علیه با یه آدم مثلا در شرایط سنیشون که تو دنیای مادی روش کرده و نیاز به اکل شرب داریش، اینا رو یه هفته کنار هم بذاری ترد و دق میکنه. بله یعنی های بحشت آزادشون میفهمدن یه موقعی آقا مریض شدم من برشون، موقع جوجه خوب نبود، آب جوجه درست کردم بهشون دادم، یه دو بار دادم، گفتن علی خیال نکنی من اینجوری خوب میشم و فلان، آقا در نجف بهش آب جوجه دادن مرد. یعنی اینطور نیست که هر کسی نیازش به تغذیه، نیازها رو باید راهبری کرد. نهاد میکنید نیاز ایشون به تغذیه اصلا ربطی نداره به نیاز یه آدمی که تو دنیای مادی 80 سال زندگی کرده. اونا میرن توی از کنم رستورانایی دارن غذا میخورن، سیر میشن، بعد میرن پای دستشوی مخصوصی پر اندود شده به موادی وارد حلقشون میکنن، بالا میارن، دوباره میرن سر میز میخورن. این نیاز به تغذیه است، اونم نیاز به تغذیه است. با یه چای شیرین مثلا تا صبح بیدار بشی عبادت کنی، هر دوش نیاز به تغذیه است. راهبری نیاز همینطور فرد اینجوری، جامعه هم همینطوره دیگه. تکامل نیاز که نمیشه به علم سپرد که. تکامل نیاز ارضا و دین عهده داره. یه نیازهایی رو حذف میکنه، یه نیازهایی رو اضافه میکنه، یه نیازهایی رو اصلی قرار میده، یه نیازهایی رو فرعی قرار میده، کما که دنیای مادی هم همین کارو میکنن. یه شهر گنده ساخته، یه مسجد میگوشش گذاشته. شما بیاد شهر قم، محله قدیمی قم برید، تو هر کوچه‌اش دو تا مسجده. اینم نیازه، اونم نیازه دیگه. حمام‌ها رو تو همه خونه‌ها بردن مسجد رو تعطیل کردن. قبلا حمام و بازار و مسجد کنار هم بوده، تو هر محله سوپر زدن، حمام هم که تو هر خونه دو تا حمام زدن، مسجد هم توی مثلا شهرک 100,000 تا یکی. سازماندهی نیاز و ارضا این کار دینه، نه اینکه فقط میگه حالا نیازتو چجوری، نه نیازتو چجوری ارضا کن نیست، هم تکامل نیاز هم راهبری نیاز و ارضا هر دو. این نکته افتراق ماست با بزرگوارها که ایشون آقایون به تکامل نیاز توجه نمی کنن، به پیوند نیاز ثابت و متغیر و رشد نیاز. ما کنده ما یه نیازهای ثابت داریم، همیشه همین نیازهای ثابت رو میخواییم تأمین کنیم. علم و تکنولوژی تعین این نیازها رو تغییر معین میکنه، تغییر میده. تغییر علم و تکنولوژی تغییر تعین همون نیاز است. اینجوری نیست، معادله نیازها رو به هم میریزه، فرم نیازها رو تغییر میده. برای نیاز علم درست میکنن و نیاز شیطنت آمیز. برای اینکه از نظریه اکتفا دفاع کنه، روانشناسی درست میکنه، میگه آقا نیاز مردانه و زنانه نیاز مشترکه، همه زنها نیاز مردانه دارن، همه مردان نیاز نسبیه، خودت باید انتخاب کنی زن باشی یا مرد. تو مدرسه هم تو نگو ضمیر مذکر مؤنث رو به خودت، تو که هنوز انتخاب نکردی مذکر یا مؤنثی. علم درست میکنه برایش. چی علم؟ علم خیر است. کجا علم خیر است؟ چرا میگید علم؟ بنابراین این یه نکته است. نکته دوم بحث جهتداری علم و تکنولوژیه که همون که عرض کردم، اگر هر نوآوری و خلاقیتی خیر نیست، معیارش چیه؟ اگه معیار خیر بودن این است که بر اساس خضوع و تواضع و سیر در جهت پرستش و تقرب به خدای متعال باشه، بنابراین علم و فناوری هم همینطوریه. علم و فناوری در بستر شیطان و دنیا پرستی، علم و فناوری در بستر تقرب، حتی علوم تجربی، حتی علوم پایه. دستگاه های ریاضی برای اهداف مختلف ساخته میشن. بحث نیست دو دو تا چهار تا نمیشه، دو دو تا چهار تا میشه تو ریاضیات فیثاغورس. اما دستگاه ریاضیاتتون رو تغییر بدید، اونجا معادلاتش تغییر میکنه. دستگاه های ریاضی برای نیازهای خاص تولید میشن، خلق میشن، خلاقیت. تکنولوژی هم همینطوره. ما اتفاقا دنبال همین خلط مبحثیم. ما موقعی بگیم بی خود آقای مباحث رو از هم جدا کرد، مباحث رو باید خلط کرد. شما میخواید نداریم اصلا مجرد از رفتار، ما نداریم که اصلا نداریم مجرد از رفتار. تکنولوژی محصول خلاقیت انسانه. این خلاقیت هم خودتون میگید خیر و شر داره. چطور به تکنولوژی که رسید میشه خیر همیشه؟ خلاقیت در حوزه قوای فکری انسان، قوای فهم انسان میشه دانش. کی گفته این خلاقیت همیشه خیر است؟ مد درست کنم خیر و شر داره، علم درست کنم خیر و شر نداره. به چه دلیل؟ مد درست کنم خیر و شر داره، هواپیما درست کنم خیر و شر نداره. به چه دلیل؟ من عمرشو میگم، من هواپیما خیر است؟ ذاتن یعنی چی؟ ما ذاتن نداریم. هواپیما یه ابزاری ساختن برای یه هدفی، فناوری است که انسان ابداع کرده، خلاقیت انسان ایجادش کرده، مثل بقیه خلاقیت هاست. یه قاعده ای برش حاکمه. اگر در جهت پرستش ایجاد شده، کارآمدیش هم در اون جهت خیره، نشده نه. این که ابزار مشترکه باش میشه گناه کنی، رادیو ابزار رسوندن صدای خیر و شر، اصلا اینجوری نیست. سینما ابزار خیرش، اصلا اینجوری نیست. سینما ابزار شره. گرچه اینو من قبول دارم، ما در مقابل تکنولوژی رقیب مجبور نیستیم، میتونیم تصرف کنیم، میتونیم تغییرش بدیم، اما معنیش نیست که او جهتدار نیست. علم و فناوری هم خلاقیت انسانه و از همون قاعده کلی که خلاقیت انسان خیر و شر برمی‌دارد تبعیت میکنه. این قاعده دومه است که سر جا خودش باید بحث بکنیم. و این همون مغالطه بزرگی است که حوزه گرفتار شده، ریشه‌اش هم معرفت شناسی شه. معرفت شناسی ارسطوییه بلا شک. چی؟ نخیر، دایی ماهیت درست میکنه. آدم وقت میخواد دنبال یه مقصد خاص بره، ابزار همون مقصد را درست میکنه، ابزار چیز دیگه درست نمیکنه.
فقط شما اون مقصده رو حلالش میکنید، میگید مقصد حمل و نقل است. من میگم نه خیر، مقصد حمل و نقل با جهت خاص است، توسعه ارتباط در جهت. ببینید نو، ولی ببینید خلاقیت انسانه دیگه، خلاقیت انسان فناوری هم ایجاد میکنه. ولی اینکه بگید یه جاییش هم کشف قواعد طبیعته، اونجا هم ما بحث داریم، ما کشف محض اصلا نیست، کشف فاعلی است. لذا مؤمن یه جوری عالم را کشف میکند، کافر یه جور دیگه کشف میکنه، اون سخن بعدی است. ولی فل جمله این قاعده کلیه ایشونو به نظرم قاعده خوبی است. انسان چون دارای اختیاره، خلاقیتش به اختیارش برمیگرده، خلاقیتش خیر و شر برمیداره، پیشرفت و انحطاط برمیداره. این قاعده راجع به علم و تکنولوژی هم میاد. بشر میخواسته دنیا رو بپرسته، دنیا رو کافرانه فهمیده است. از بعد رنسانس بشر جهان رو مؤمنانه نفهمیده، کافرانه فهمیده، از فلسفه فیزیکش تا علوم انسانیش. میخواسته کافرانه نیاز و ارضای خودش نیاز خودشو رشد بده و ارضا بکنه، فناوری کافرانه درست کرده است. هیچ خیری درش نیست. من نمیگم هیچ خیری درش نیست، یو اخذ من حازات من حازات، حتما خیر و شر قاطی میشن. اینم نکته دوم ما. نکته سوم اینه که پس بنابراین اسلام هم نسبت تکامل علم و نیاز، تکامل نیاز و ارضا مدیریت میکنه، هم به تکامل علم و فناوری. اسلام هدایت میکنه علم و فناوریو. یه علمی حس میشه، یه فناوری حس میشه، کما اینکه تو دنیای مدرن همین بوده. قرائت‌های مختلفی همیشه وجود داشته، سر پیچ یه قرائت و قدرت انتخاب کرده، غالب کرده بر فضای علمی جهان، مثل نظریه تکامل داروین. رقبایی داشته، مثل همین مدل بهداشت کنونی، همین مدلی که الان فرض کنید استفاده از واکسن. رقبایی داشته، رقباش اصلا حذف کردن، صداشون تو عالم شنیده نشد. فقبای جدی داشته از اولی که پیدا شده. تونست که اینا علم رو، هم علم و فناوری رو مدیریت میکنن، هم ورودی هم خروجی، هم سرمایه گذاری میکنن بر رشد علم و فناوری خاص، هم در خروجی اگر یه جایی با مبانی منطقی، با مبانی تمدن اونا سازگار نبود، اون علم و فناوری رو حذف میکنن، پالایش میکنن. الان هم که داره قدرت ازشون در میره، میفته دست، عرض کنم تکثری پیدا میشه، باز دوباره دارن ابزار چتر خودشونو ایجاد میکنن که چجوری میشه استارتاپ ها رو کنترل کرد، چجوری میشه فناوری های شبکه توسعه فناوری رو کنترل کرد. اینجوریست که رها میکنن که خودش بره جلو. که همینطوری که دشمن مدیریت علم و مدیریت فناوری میکند، اسلام هم کار میکنه. اسلام فقط قواعد میگه، راه میگه، هدف میگه، علم و فناوری دیگران جلو میبرن، اسلام استفاده میکنه. اینجوری نیست. اونا رادیو درست میکنن، اسلام میگه توش موسیقی نذارید. اینطوری نیست. اونا رادیو درست میکنن برای ارتباط خاص، اتفاقا هم بیشتر توشون کار اتفاق میفته. ابزار جدید رو درست کردن برای اهداف خودشون. ما اگه بخوایم باید تغییرش بدیم. اگه تغییرش ندید خاصیتش همینه. الان ببینید چقدر از این ابزار جدید استفاده میشه. واقعیت خارج رو ببینید، در توسعه فساد چقدر داره اسلام. همین رسانه جدید، اینترنت و ابزار جدید. من یادم یه آقایی میگفت، شوخی میکرد، میگفت فلان کس تو پایین شهر قم 15 کیلو ازش تریاک گرفته بودن، از تو خونش در اومده بود. گفت این چیه؟ گفت من اینو گذاشتم گوشه گوشه بچه‌م درد میگیره، من پشت گوشش. یه نخودم درست میشه 15 کیلو تریاک نمیخواد که. این ابزار و فناوری و این توسعه ارتباطات برای توسعه اخلاق الهی نیست که. ازش استفاده میکنیم، اسلامو تبلیغ میکنیم. خب شما برو تبلیغ کن، اونم کفر رو تبلیغ میکنم، ببین کی غالبه. چرا شوخی میفرمایید؟ ابزار برای کاری ساخت. نمیگم دست ما بسته است، ما نمیتونیم تو سینما تصرف کنیم. چرا؟ ببین کتاب مرحوم آبینی راجع به سینما کتاب خوبیه. دست ما راجع به سینما بسته نیست. ما کما اینکه خود کافرم اگه بیاد جلو ما با ما بجنگه، دست ما بسته نیست که. یکی میزنه یکی میخوره، دوتا میزنه یکی میخوره. ولی اینو بدونیم که تکنولوژی قوای، یا به تعبیر دیگه ابزار منفصل انسانه، جهت داره. دست کافر تابع اراده کافر عمل بکنه، مقابل شما قرار بگیره، شما صدمه میزنه. البته شما هم مجبور نیستید، میتونید با دستش مقابل. تکنولوژی هم همینطوره، علمش هم ما مجبور نیستیم، ولی او جهت دار است. یه چیز خونسایی درست کردن الحمدلله ازش استفاده میکنیم، اینطوری نیست. یه چیزی برای خودشون درست کردن، استفاده کنید، اخلاقشون هم میاره، تکنولوژیشون هم میاره، شما هم استحاله میکنه به تدریج. البته مجبورم نیستید، میتونید توش یه تصرفاتی بکنید. حالا به نحوه مواجهه با تمدن غرب بحث دیگری. صلوات بفرست. اگه بشه که خیلی خوبه که